مسئله مبارزه با فساد اقتصادی سال هاست که به یکی از دغدغه ها تبدیل شده است. اژدهای هفت سر افسانه ها، تعبیری که رهبری انقلاب برای فساد به کار بردند و البته در سالهای اخیر تحرکات مهمی برای این مبارزه آغاز شده است. در این میان عده‌ای بر این باورند که فساد اقتصادی در ایران سیستمی شده است و عده‌ای خلاف این نظر را دارند. برخی هم معتقدند باید افشاگری کرد تا جلوی مفاسد گرفته شود و برخی دیگر هم بر این باورند در افشاگری ها رعایت عدالت نمی شود و حق و ناحق با هم آمیخته می شود. روش های عدالت خواهانه‌ای هم در کشور مرسوم شده که طرفداران و مخالفانی دارند. در این میان موضوع مبارزه با فساد اقتصادی گاهی سیاسی می شود و دو طرف برای غلبه بر دیگری از یکدیگر پرونده رو می کنند. جمعی هم معتقدند حرکت مبارزه با فساد باید از ریشه درست شود و مسئله مبارزه با فرارهای مالیاتی و حل مسئله گمرک باید در اولویت مبارزه با فساد قرار گیرد. این نظر هم موافقان و مخالفانی دارد. بحث و تبادل نظر در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوع این شبهای برنامه بدون توقف است. حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، متولد اردیبهشت 1343 در تهران. او تجربه 20 سال تدریس در حوزه و دانشگاه را دارد و از اساتیدی همچون شهید بهشتی و آیت الله حقشناس بهره برده است. پژمانفر نماینده مردم مشهد در دوره های نهم و دهم بوده است و همکنون نیز نماینده دوره 11 و رئیس کمیسیون عصر 90 مجلس شورای اسلامی است. او همچنین عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در این دوره می باشد. او مهمان این برنامه از بدون توقف است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان محترم، هموطنان عزیز و ارجمندم سلام. خیلی خوش آمدید به کافه کتاب بدون توقف. من ماسکم رو بر می دارم. از دوستان عزیزم که اینجا هستن خواهش می‌کنم ماسکشون رو بردارن که راحت تر بتونیم بحث رو آغاز بکنیم. افتخار داریم که امشب در خدمت جناب حجت الاسلام پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و همینطور نماینده مردم عزیز مشهد باشیم. حاج آقا سلام، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم. بنده هم وظیفه دارم خدمت جناب عالی، همه همکارانتون و همه عزیزانی که جمع شدن تا این برنامه رو داشته باشیم، تقدیر و تشکر داشته باشم.
زنده باشین. خیلی متشکرم که تشریف آوردین.
قربون شما.
حاج آقا، چیزی که مردم رو به شدت گله‌مند کرده شنیدن اخباریه که در خصوص مفاسد اقتصادی میشنوم و بعضن پرونده‌هایی که این روزا در دستگاه قضا به شدت دستگاه قضایی داره دنبال میکنه، واقعا از گله‌مندی مردم عبور کردن، به عصبانیت رسیدن. یه مثال ساده اگه بخوام بزنم، تو همین بحث قیمت مرغ، دیگه در همه جای دنیا قیمت مرغ 1 دلاره که اگر بخوایم مشابه سازی بکنیم با اون چیزی که الان در کشور داریم، تقریبا 24 تا 25 هزار تومان تازه تو قیمت تنظیم بازاره. توی بازار آزادم که خب قیمت‌های مختلفی که قطعا مردم دارن میشنون و خرید هم کردن قطعا. چطوریه که الان ما داریم به مرغ ارز 4200 تومانی میدیم ولی همچنان این مرغ قیمتش گرانه و مردم رو داره اذیت می‌کنه؟
ارز در واقع یه بخشی از زندگی مردم هستش که کالاهایی که ما نمیتوانیم به اندازه کافی در داخل تولید بکنیم یا نیاز به تولید کاملش رو داریم باید وارد بشه. خب ما بر اساس این قضیه تنظیم برنامه میکنیم که بتوانیم نیاز مردم رو وارد کشور بکنیم، مسائل کشور رو بر اساس او حل و فصل کنیم. طبیعتاً مقداری که کالایی که ما بهش نیاز داریم، بعد طبیعتاً در کنارش باید اون عددی که ما در موضوع ارز پیش بینی می‌کنیم و شبکه‌ای که بتونه این رو به دست مردم برسون از مسائلی است که اگر هر جاش ما نقص داشته باشیم با مشکل مواجه میشیم. یعنی ما در همون جایی که کسی که داره سفارش داره میده، این سفارش‌ها سفارش‌های دقیقی نیست. یعنی ما می‌بینیم یه کالایی که مثلا فرض بفرمایید که
کی آقا این سفارشو میده؟
این سفارش رو متاسفانه بر اساس یک کار بسیار غلطی که در دولت 11 و 12 شد، همه اینها متمرکز در وزارت کشاورزی بود در موضوع نهادهای دامی که مرتبط با همین بخش هستش. در دولت 11 و 12 آقای روحانی مصر بودن که این موضوع رو ما باید بین حوزه بخش تجاری و بخش توزیعی با باید تفکیک قائل بشیم. اومدن بر اساس قانون انتزاع اومدن بحثی رو انجام دادن، گفتن واردات نهادهای دامی به عهده وزارت صنعت و معدن باشه، توزیعش از طریق وزارت کشاورزی صورت بگیره بین مصرف کننده ها، چه طیور باشه چه مثلا باقی دامداری هایی که دارن ازش استفاده میکنن. خب بانک مرکزی هم در اینجا باید به موقع پول رو تأمین بکنه. ما یه گزارشی راجع به این موضوع تنظیم کردیم که ببینید اون کسی که میخواد سفارش بده و در واقع برنامه ریزی بکنه برای مقدار نیاز، اون هنوز این مسئله اصلا مسئله کشاورزی و نیاز طیور و مباحثش رو اصلا آشنا نیست. یعنی وزارت صنعت معدن مأموریتی بهش واگذار شد که این مأموریت اساسا در حوزه تخصص و آگاهی اونها نبود، ضمن اینکه خب همین زمینه عدم آگاهی بستر برای فساد رو فراهم میکنه. ببینیم که بخشی از اون کالا توی بنادر ما گم میشه. یعنی ما گزارشی که داشتیم نهاده دامی که وارد شده چه در سویا چه در عرشبت کنجاله ها چه در مثلا فرد بفرمایید جو، ما این مشکل رو جدی داشتیم. یعنی بخشی از کالا
گم شده. یعنی چی؟ یعنی
گم شده رفتن؟ یعنی اینی که ما در سیستم ما، سیستم گمرک ما، یه بخشی هستش که باید نظارت بکنه این نهاده‌ای که داره وارد میشه دقیقاً بر اساس یه شبکه توزیع بتونه به دست مصرف کننده تا تولید اون محصول بتونه نظارت بکنه. ما یه چنین شبکه‌ای نداریم. یعنی الان نهاده که وقتی وارد بندر میشه، مثلا فرد بفرمایید میگن ما 3 میلیون تن نیاز داریم مثلا در ارتباط با مصرف جو یا مثلا باقی نهادهایی که داریم، من به عددش رو اجازه بدید با عددهاش واقعی صحبت نکنم. این وقتی این نهاده وارد میشه میبینیم که بخشی از اون نهادهی که وارد شده قبل از اینی که در یک سامانه اونجا ایجاد شده توسط وزارت کشاورزی به عنوان سامانه وزارت صنعت معدن به عنوان سامانه بازارگاه که بیاد تو اون ثبت بشه و در واقع نیازمندها و اون کسانی که احتیاج به این محصول دارن در اونجا این کار رو انجام بدن، میبینیم اون چیزی که ثبت سفارش شده و اون چیزی که تو این سامانه عرض شبت ثبت میشه یه فاصله داره که این همون عددیست که من میگم گم شده. یعنی بنادر ما هنوز در مقابل این مقدار پاسخگو نیستن. از اونجا باز از سامانه میخواد به دست مصرف کننده برسه، اینجا ما یه گپایی داریم.
بخش من نکته داشتم آقا. خیلی از مسائل در بحث حاکمیتی مربوط به حاکمیته. امنیت غذایی کشور اگه گرفتار فساد بشه همه هم میدونن آثار و تبعات زیانباری داره. چرا یه مسئله مثل امنیت غذایی، مثل مبارزه با فساد که تو بعضی بخشا اگه رخنه کنه نتیجه خیلی زیانباری داره، چرا این دولت اون دولت میشه؟ چرا وابسته به جناح‌های مختلف سیاسی؟ یعنی چرا بعد مثلا گذر یه زمانی چرا ما یه رویه ثابتی نداریم که هر دولتی میاد همون رویه رو اجرا کنه؟
ببینید اینجا یه مقداری اجازه بدید من نقش مجلس رو بگم. مجلس در واقع باید این نقش اساسی رو داشته باشه که بتونه برای کشور یه ریل گذاری بکنه و اون چیزی که شما میگید اینجاست. ما بتونیم یه ریل گذاری دقیقی داشته باشیم و دولت‌ها رو در واقع در اون ریل تعیین شده مراقبت بکنیم و نظارت بکنیم که همون چیزی که ما گفتیم رو انجام بدن. یعنی مجلس قانون گذاره، همون ریل گذاری و دستگاه‌های متفاوت اینها این کار رو انجام بدن. طبیعتاً اینجا یه بخشی از مسائل به خود مجلس برمیگرده.
از نظر شما فساد در ایران منشأش چیه؟ از کجا میاد؟ آیا ما تو قانون گذاریمون مشکل داریم؟ نمیتونیم قوانین خوب اجرا کنیم؟
مشکلش اشاره کردن به نظر من اجرا هست دیگه. یعنی قانون به خودی خود ما قوانین خوبی داریم اما تو اجرا
داریم.
مشکل داریم.
قانون نظارت بلدی بخشش اتفاقا ما همون که گفتن ما یه بخشش حجم انباشته قوانینی داریم که بخشش سوء استفاده قرار میگیره. یعنی ما اومدیم با این روی کرد که مجلس فقط باید روی کرد قانون گذاری داشته باشه، هر مسئله‌ای که پیش آمده ولو این قوانین گذشته داشته ما اومدیم قانون جدید گذاشتیم.
خب ببخشید تاج آقا شما
برای این کرد نظارتی رو نداشتیم.
شما برای این تشتت قوانین به خصوص در حوزه فساد که ما قوانین مختلفی داریم، مثل اینکه تشدید مجازات و قانون مجازات خودمون، روایحی که تصویب شده و اینا، شما به عنوان نماینده مجلس برای این تشتت قوانین چیکار کردید؟
ببینید یه بحثای کلی هست. مجلس در ارتباط با تنقیح قوانین، منظم کردن قوانین، اصلاح این قوانین، یه اقداماتی داره به صورت روتین و روزمرگی داره انجام میشه. اما اون چیزی که عرض کردم مسئله اصلی ما هستش، این چیزیست که ما باید تو این مسئله باید ورود پیدا کنیم. من مثال میزنم، ببینید الان در همین موضوع مرغ که شما نگاه میکنید، یه بخشی از مشکلات داخلی ماست که برمیگرده به سوء نیت مدیران ما، سوء استفاده هایی که داره میشه، بخشی از نهادها بالاخره متاسفانه بدون حساب کتاب تو بازار میاد، بخشش هم مسائل بیرونی هستش. مثلا ببینید ما امروز راس یکی از نژادهای مرغی است که امروز ذائقه مردم ما مصرف او وجود داره و مرغ مادری که از او متولد میشه این هستش. خب ما بعد در یه مقطعی ما دوچار این شرایط قرار گرفتیم که تحریم داشتیم میشدیم، یعنی شرایطی میشدیم که تو این کشور اون نژاد مرغ راس که باید میومد و در واقع توزیع خوشه‌ای او تا تولید مرغ شکل میگرفت نبود. ما مثلا تو این موضوع ورود پیدا کردیم، اومدیم در ارتباط با این موضوع یه نژاد آریانی که توی کشور ما وجود داشت و در واقع میتونست به عنوان یک نژاد مستقل نیاز ما رو تأمین بکنه، به عنوان دستگاه نظارتی ورود پیدا کردیم، دستگاه رو صدا کردیم، متولی رو فعال کردیم. امروز مقدار قابل توجهی از این موضوع رو ما اومدیم توش عرض شد که داره تأمین میشه بر اساس همین موضوعی که ورود شده. میگم در ارتباط با واردات ما رفتیم به عنوان ناظر در مبدأ واردات توی بنادر خودمون حضور پیدا کردیم در ارتباط با، اما در عین حال این شبکه‌ای است که باید در بعضی جاهاش با متخلف حتما برخورد بشه. ببینید ما وقتی ارز 4200 تومانی داریم و این ارز 4200 تومانی دست یه سری از افراد هستش که از شخص رئیس جمهور گرفته تا باقی شبکه میاد تا پایین، اینا تو این تقسیم این موضوع دخالت میتونن داشته باشن، هیچ موقع ما نمیتونیم این امید رو داشته باشیم تا ما ارز 4200 تومانی داریم، از اون ور ارز مثلا 25 تومن قیمتش توی بازار هستش، ما بتونیم این تفاوت رو جبران بکنیم. حتی ارز نیمایی هم در نظر بگیریم، این تفاوت 7-8 هزار تومن یا تفاوت بیش از 20 هزار تومن قطعا زمینه فساد سازا هست.
پس چرا بودجه
هست؟ اما تو این مسئله، تو این مسئله ما نظر موافق نبود که این مسئله مسبب بشه. به همین دلیل ما تو کمیسیون اصل 90، ببینید من به عنوان یک کمیسیون گزارشی که دادم، این بودجه سال 1400ی که دولت آورده بود پر از مشکلات بود که داریم این مشکلاتش رو ما داریم مشاهده میکنیم. یعنی یه حباب که چه عرض کنم، یک بخش قابل توجهی بیش از 40% این بودجه غیر واقعی پیش بینی شده، یعنی ما درآمدی نداریم که براش مصارف دیدیم، قطعا این دوچار مشکلات میکنه. ما نظرمون این بوده که این بودجه باید رد بشه، بره دولت لایحه‌اش رو درست بکنه بیاره. اما دولت یه فرصتی داده شد برگردوندن، اما دولت اصلاح نکرد. صحبت سر این بود که یا باید ما بهشون یه 3/12 میدادیم، میگفتیم آقا دولت تو هیچ کاری نداشته باش، این 3/12 بگیر تو برو فقط خرج بکن، کاری به مسئله نداشته باش، یا اینکه ما بیایم این کلیاتش رو بپذیریم، یه زمینه‌ای تغییرات توش داشته باشیم. این تفاوت نگاه تو مجلس وجود داشت. من نظرم این بود که به این دولتی که اراده بر حل مسائل نداره و در نگاه پایان دولت میخواد یه رفتار سیاسی بکنه در مسائل اقتصادیش، آخه بعضیا میگن آقا شما دارید فقط یه حرف بدون منطق میدید. ببینید کشوری که 15 سال استقلال در خودکفایی تولید گندم داشته باشه، ما الان چند ساله داریم واردات گندم داریم تجربه داریم انجام میدیم، الان 3-4 ساله ما داریم واردات گندم داریم انجام میدیم.
من پاسخم رو نگرفتم در بحث مبارزه با فساد. یه کلمه به من رک بگید، مسبب اصلی ارز 4200 تومانی در دولت یا هر جای دیگه کیه؟
مسببش روشنه، ما هم گزارش دیوان محاسبات رئیس جمهور مملکت آقای روحانی.
خب
ببینید ما تو این قضیه، من یه گزارشی در ارتباط با این موضوع تهیه کردیم، خلاصش رو به شما میگم. ما تقریبا در طول مدتی که دوران از سال 93 تا سال 96 ما حدود تقریبا 36 میلیارد دلار این ارزی بود که توی کشور ما مداخلات ارزی صورت گرفت. یعنی چی؟ یعنی اینی که ما این ارز رو با یه قیمت ثابت مرجع که همون 4200 تومانی بود این رو تو نگه داشتیم، و حال اینی که واقعیت این دلار بیشتر از این مبلغ بود، این ضرر و زیانی که امروز داره به مردم ما عائد میشه و امروز مردم ما رو در واقع نسبت به گذشته فقیر و فقیرتر کرده، این در واقع بر اساس همین تصمیمات نابجایی است که داره صورت میگیره.
آقای مهدی جهانگیری، آقای بابک زنجانی، آقای تا بگیرید بیاید همین اواخر که آخرین دادگاه در خصوص حسن میرکاظمی مربوط به حسن رعیت داره برگزار میشه، کی به اینا این ارز رو داده؟ اون کسی که به اینها این ارز رو داده الان باید دادگاهی بشه، نباید بشه؟
ببینید، نسبت به همین موضوع ما الان یکی از شکایاتی که نسبت به رئیس جمهور هستش همین بحث مداخلاتی. سوال خیلی خوبیه. رئیس جمهور در ارتباط با موضوع ارز مداخلاتی انجام دادن، علارغم اینی که رئیس بانک مرکزی مکاتبات متعدد و صحبت‌های متعددی به رئیس جمهور داشتن که اینجوری ما اگر بخوایم مداخله بکنیم در بازار و اینجوری بخوایم ارز رو تو بازار ارز پاچی بخوایم بکنیم، نه مسئله خودمون رو میتونیم حل بکنیم مشکلات مردم رو و نه میتوانیم اینو ادامه بدیم. یعنی یه مسئله کاملا روشنی بوده که از ابتدا این مسئله تذکر داده شده.
آیا واقعا رسیدگی میشه به این مسئله؟
نسبت به این قضیه تذکرات متعدد داده شده، اما در عین حال رئیس جمهور این کار رو ادامه دادن.
خب
ما نسبت به این موضوع چندین بار آوردیم. یعنی ببینید، ما اون کاری که باید مجلس انجام میداد گزارشی بوده که دیوان محاسبات بابت همین مسئله اومده مطرح کرده که اگر ما این مثلا در سال 96 این مقدار ارز رو دولت تزریق در بازار کرده و داده شده به افراد، در قبالش آیا کالا وارد شده یا نشده. ما این اومدیم بررسی کردیم چه مقدار کالا وارد شده، چه کالاهایی وارد شده و چه کالاهایی که نباید وارد میشده وارد شده. ما این اومدیم این گزارش رو انجام دادیم، گزارش هم فرستادیم برای دستگاه قضایی که دستگاه قضایی نسبت به این موضوع ورود پیدا کنه. اتفاقا مجلس دیدبانی دقیق انجام داده. مجلس با ابزارهایی که داره که یکی از ابزارهاش دیوان محاسباته، دقیق اومده رصد کرده که اینجا این تخلف صورت گرفته، مقدار تخلف رو هم بررسی کرده، راهکار هم تو این موضوع ارائه کرده، هم راهکار قانونی هم راهکار اجرایی تو این موضوع. اما خب وقتی ما در مقابل این قضیه، رئیس جمهور کسی هستش که فضای اجتماعی جامعه رو به هم میریزه نسبت به این مسائل و میاد تو جامعه.
یعنی آقا اگر مردم ببینن مجلس قوه قضاییه یا هر نهاد دیگه میخواد بازخواست بکنه از یه چیزی که حقوق عامه مردمه و امنیت ملی یه کشوره، که آقا شما آقای معاونین رئیسشون، معاونین اقتصادی، آقای معاون اول، آقای وزیر اقتصاد یا هر کسی دیگه که نقش داشتین، باید بیاید پاسخگو باشید. یعنی فکر می‌کنید مردم پشت مجلس سر نمی‌زنن؟
مردم هستن، اما شما در نظر بگیرید یه دونه سوال یکی از دستگاه‌های قضایی از یک وزیر در حد یه توضیح خواست. دیدید آقای رئیس جمهور چه بساط تو کشور رو انداختن؟ ببینید، کشور رو ایشون در واقع متوقف می‌کنن برای رسوندن به خواسته‌هاشون. لذا گاهی هستش که مجلس علی‌رغم اینی که نسبت به این موضوع بنا داره مسئله رو حل بکنه، اما در عین حال مثل اون مادری که شمشیر رو گذاشتن این وسط و میخواد این کار رو انجام بده، گاهی از حقوق خودش میگذره. ببینید، مردم، ارتباط مردم با نماینده ها چه شکله؟ ما در انتخاب نماینده ها آحاد مردم به صورت مویرگی در روستا، شهر، شهرستان نماینده ها رو انتخاب میکنن، این میاد در اونجا. یعنی یه رابطه وکالت در اینجا شکل میگیره. من بر اساس اون ارتباطی که با کسانی که موکلین من هستن و من رو انتخاب میکنن، من وارد مجلس میشم. اما این ارتباط قطع میشه. یعنی چی این ارتباط قطع میشه؟ یعنی دیگه بعد از اینی که میاد یه نماینده وارد مجلس میشه، این ارتباط سیستمی برای اینکه مسائل مردم رو ببینه و در مجلس از این ابزار استفاده بکنه گاهی شکل نمیگیره.
راهکارش چیه؟
راهکارش، بذارید علتش رو بگم قبل از راهکارش. علتش یه بخشش در مدیریت هاست. مثلا ما در مجلس گذشته، مجلس دهم، یکی از مشکلات که مناقشات که من خودم با لاریجانی داشتم همین بود که لاریجانی در ارتباط با مدیریت مجلس اجازه نمیدادن مجلس کارآمد در مقابل وظایف خودشون عمل بکنه.
خیلی متشکرم که امشب هم همراه ما بودید. وقتمون تمومه. هشتگ بدون آندرلاین توقف رو فراموش نکنید در فضای مجازی. @ توقف آندرلاین تیویس هم آدرس ما در فضای مجازی هستش. برید نظر بدید و در خصوص مباحثی که امشب مطرح شد نقطه نظراتتون رو بفرمایید. شب بخیر. خداحافظ.